خب آقا در خدمت دوستان هستی.
مناظرات کلامی آقا امروز علیه السلام با حضوران مذاهب عجوزات سندی درسته؟
شهرتش در حدیست قابل اینکار نیست. من بررسی سندی شخصا نکردم، ولی از نظر شهرت در حدیست که غیر قابل اینکاره. و خب یکی دو مورد هم نیست، با اهل سنت بوده، با ادیان مختلف بوده، با آتیستا بوده، ملحدین بوده، و انگیزه ای هم بوده که مأمون برای اینکه حضرت رو بتونه تحقیر کنه. آیت الله جوادی عمری یک عبارتی رو در فضای مجازیتشون پخش شد، خیلی جمله جالبی بود برای تراچکه یک کتابی است، اسم این کتاب التعجب هست، التعجب من اغلاط العامه. خیلی تعبیر قشنگیه. یک وقت بانوی در عالم دومی ندارد مثل صدیقه کبرا سلام الله علیها، چندین شب روز مردم را دعوت کرد و فرمود بیایید علی ابن ابی طالب را یاری کنید. حاضر نشدند. در همین شهر زنی برخاست گفت بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید. هزاران نفر آماده شدند. العجب چگونه می شود دختر پیامبر از این مردم دعوت کرد بیایید علی را یاری کنید، کسی جواب نداد. دختر ابوبکر آمده گفته علی را بکشید، هزاران نفر شمشیر کشیدند. شما و ما باید بدانیم که در این عالم زندگی می کنیم. آن وقت عصر عصر عصمت بود، اینطور گذشت. این عبارت ایشون، اگر دوستان دقت کنن، نکته خیلی ظریفی ایشون مطرح میکنه. این عبارت رو هم آقایان قد نیست ببینن، کلام خدای کراچکی و تعجب من اغلاط العامه فی مسئله الامامه. بله، کنز الفوائد متوفای 449. ایشون در این کتاب صفحه 128، همین عجیب الامور و طریفها ان تخرج فاطمه از زهرا البتول سیدت نساء الان ابنت خاتم النبی تندم اباها و تستغیث به امته و من هداهم الى شریعته فی منع ابیبکر من ظلمها فلا یساعدها احد و لا یتکلم معها بشر مع قرب العهد رسول الله و ما یدخل القلوب من الرکت فی مثل ها دل فیل ادا وردن من مثل ها حتی تحمل الناس انفسهم على الدون فزدن عن غیره ثم تخرج عایشه بنت ابی بکر الى البصره تحرز الناس على قتال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و قتال من معه من خیار الناس سائیتا فی سفک دمه و دماء اولاده و اهله و شیعته تجیبها عشرت آلاف من الناس و تقاتلون امامها الا ان هلک اکثرهم بین یدیها این هازا لمن الامر عجیب. بعد یک نکته دیگری هم دارد، خیلی نکته زیباییه. فرقی نمی کند، شما حساب کنید بابا رسول اکرم از روز اول بعثت بحث خلافت مطرح کرده، در حدیث منزلت جنگ تبوک گفته، در جنگ احزاب گفته، در جنگ خندق گفته، از 70 روز بیشتر از قدیر نمیگذره. 3 شبانه روز رسول اکرم جمعیت نگه داشته بیعت کردن، حتی زنها رو بیعت گرفته. 70 روز گذشت از قدیر، 40 شبانه روز به تعبیر شیخ مفید صدیقه طاهر رفت مردم رو دعوت کرد برای دفاع از علی. بله؟
در شرایط عادی
که
از مردم بیعت نگرفتن؟
نه شرایط عادی تا 6 ماه به تعبیر بخاری و مسلم بنی هاشم بیعت نکردن.
نه
حدود 70 نفر از صحابه بیعت نکردند. الان ای حالی ببینید بس سر این است که صدیقه طاهره تازه رسول اکرم از دنیا رفته، هنوز صدای رسول اکرم در فضای مدینه تنین اندازه. 40 شب میره صدیقه طاهره دعوت میکنه. حالا اگر این حرفا را قبلا گفته بودید، همسر شما گفته بود ما بیعت نمیکردیم، خب من بگم حتی زنهای مهاجرین میان میرن به شوهراشون، خطبه‌ای که حضرت زهرا داره که میگن کیف اسبحت اسبحت و غالیتن لرجالکم و غیره، اینا میان با شوهراشون مطرح میکنن که صدیقه طاهره از دست شما خیلی عصبانیه. مهاجرین و انصار میان خدمت حضرت زهرا، حضرت میگه الیکم انی، برید بیرون از در خانه من، از منزل من دور شید. با این تعبیر الیکم انی، و شما حساب کنید اتفاقا وقتی که میگذره باید یه مدار کمرنگتر باشه، نه پررنگتر باشه. 25 سال گذشته، در این 25 سال خیلی از مسائل به هم ریخته، ولی عایشه میاد به تعبیرشون بیش از 10,000 نفر با همراه با عایشه میان در جنگ علی بن ابی طالب. این خیلی عجیبه. بعد جالبه میگه و قولهم، میگن یجب یحفظ رسول الله فی زوجته، چون بله ولا یوجبون ان یحفظ فی فاطمه ابنته، میگن عایشه همسر پیغمبر باید احترامش نگه داشت، ولی اینکه فاطمه دختر پیغمبره نه. و یعلنون باللعن من ظلم عایشه، یه هر کس به عایشه ظلم کرد خدا لعنت کنه. ولا یستطیعون سماع لعن من ظلم فاطمه، اصلا طاقت نمیارن کسی را که به ظالمین حضرت زهرا بخواد لعن بکنه. ببینید و هازا عند العقلاء قصور غیر خافیه و دلائل علی ما فی النفوس کافیه. نکته سوم در همون صفحه 28 این خیلی جالبه، میگه صدیقه طاهره میاد پیش ابوبکر فدک رو مطالبه میکنه و میگه پدرم این رو به من بخشیده. و یکذب قولها، میگن باید بری بیانه بیاری، قبول نمیکنن با اجماع امت بر طهارت حضرت زهرا، عدالت حضرت زهرا. ولی از اون طرف ابوبکر میگه پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورست ولا ما ترکناه صدقه و یلزمها تصدیقه فی ما ادعاه من هذا الخبر. زهرای مرضیه میگه پدرم اینو داده به من، قبول نمی کنن. ابوبکر پیغمبر همچه روایتی گفته، قبول می کنن. با اینکه نسبت به حضرت زهرا در طهارتش عدالتش کسی شک ندارد، ولی طهارت و صداقت و عدالت ابوبکر اختلافی است، اجماع امت در صداقت و عدالت او نیست. و هو فی ما ادعاه خصم لانه یرید ان یمنعها حقا جعله الله لها. این اگر یک دو سه مرتبه از اول تا آخر دوستان بخوانن، مخصوصا در این قضایی که موج شبهات بیویژه ایام فاطمیه، 500 صفحه کتاب نوشتن در شبهات فاطمیه که همین امسال اینه منتشر کردن، خب این شما حساب کنید حکایت کسر زل الزهرا 500 صفحه آمدن کل قضیه شهادت حضرت زهرا، هجوم به خانه حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، شهادت محسن، همه آنها رو خلاصه نقد کردند و شبهات متعددی تو 500 این تابال همچه حجمه ای ما ندیده بودیم. ما کل شبهاتی که نسبت به صدیقه طاهره ما جمع کردیم حدود 51 یا 52 تا شبهه بوده و اون ریز پیجایی که اگر اینا رو ما بخواهیم یه مقداری جمع‌بندی بکنیم شاید مجموع شبهات 10-12 تا بیشتر نشه، یعنی 12 صفحه، نهایتاً بیشه 30 صفحه. 500 صفحه اینها کتاب نوشتن در رد قضیه فاطمه. ما فعلا تو حوزه مشغول هستیم که زره و زیدون امرن و در این 1400 سال محاکمه نشد زید که چرا زده و دلیلش چه بوده، بلینه یه از زید نخواستیم ما که چرا زدی تو اصلا امران. بله
خاورمیه
مله
نسبتی
که
آیش میگه
از
بیدی مثل مناظره خزار با حنیفه رو داره.
بله اونم خیلی نکته خیلی بله جلای حال یه مقداری ماها نمیدانیم فردا جواب صدقه طاهره در قیامت چه خواهیم داد. اونجا خلاصه روز شرمندگی شرمندگی سختی هم هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با اینکه آیه قتال تمام آیات انتطره الناس الا ان یکونوا مؤمنین لا اکراه فی الدین و غیره را نسخ کرده و 120 آیه را نسخ کرده مفصل آوردیم و مخصوصا از دارالافتای مصریه که حرف خیلی زیاد هست نسبت به اینالا اندیگه خیلی زیاد که ما هم وارد بشیم که آیا شورا اساس حکومت در اسلامی یا نه و خلیفه مجرد وکیل امت هست و هیچ گونه دلیلی از نبی مکرم بر مشروعیت خلفا ما نداریم. یه بحثی است که انشاءالله اگر توانستیم بعد از این آیات تمام شد اساسی ترین بحث همین استناد اینها و امرهم شورا بینهم هست که آیا این واقعا میتواند مشروعیت خلافت خلفا را تثبیت کند یا نمیتونه تثبیت کنه. و اون حرفی هم که بخاری و مسلم و غیره آوردن از خلیفه دوم که خب به صراحت میگه اگر من خلیفه معین کنم اقتدا کردم به کسی که بهتر از من هست، ابوبکر بوده. این استخلف فقط استخلف من هو خیر من ابوبکر. و این اترک خلیفه معین نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول الله. و آمد این شورای شش نفره که درست کرد. یک نکته ای دوستان در ذهنشون باشه که یکی از عوامل اختلاف بعد از عثمان و قضیه جنگ جمل و جنگ صفین و غیره مبدأ اولیه‌اش همین شورای شش نفره بود. وقتی طلحه و زبیر کاندید شدن برای خلافت احساس کردند که اینها هم رجلی هستند و می توانند در جامعه به عنوان خلیفه قد علم کنند و همین قضیه باعث شد که معاویه اونها را تحریک کرد. چون در جنگ جمل پشت قضیه کلن معاویه هست، محرک اصلی معاویه هست. یعنی جنگ جمل بدون تحریکات معاویه اصلا امکان نداشت به وقوع بپیوندد و حتی اینها تصمیم جدی داشتن که برن شام، در اونجا خلاصه لشکری جمع‌آوری کنن برای قتال حضرت امیر. ولی اون فردی که هزینه جنگ با علی را تأمین کرد که نم 12,000 شتر و غیره اونا چقدر سر پول داد و غیره، این از عمال معاویه بن ابی سفیان بوده. علی حال این ای کاش به همین عمل میکرد یا خلیفه معین میکرد، بگو با عثمان خلیفه هست بدون هیچ درد سری، همونطوری که ابوبکر گفت عمر بعد از من خلیفه هست، یا رها میکرد مردم هر کس رو انتخاب کردن. ولی این شورای شش نفره به تعبیر حضرت امیر فیان الله و شورا، یعنی قلب امیر المومنین شورا به درد آورد و و سرمنشأ تمام مصیبت‌های جهان اسلام شد. این اختلافات عمیق و جنگ و جدال و غیری که انجام شد همه سرمنشأش همین شورای شش نفره خلیفه دوم بود. حالا
متن عربی و مثلا آدرسش هم
اگه چیو
همین که سرمنشأش
ماویه بود و این وقتی وارد شدیم الان که میخوام وارد شیم دیگه بحث از ریتون سه چهار جلسم چهار پنج جلسم یه مقدار رفتیم حاشیه. اجازه ما این آیات رو تمام بکنیم بعد میاییم روی بحث شورا که اصلا نقش شورا در خلافت چه بود. ما مفصل کار کردیم، دوستان دیگر هم کار کردن که در اونجا این قضیه شورا به ویژه شورای شش نفره خلیفه دوم که چه مفاسدی رو ایجاد کرد اونجا انشاءالله مفصل عرض میکنیم. در رابطه با این قضیه آیه سیف، مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر تقریبا 7-8 صفحه در رابطه با این که آیا این آیه سیف فقاتل همت نالا تکون فتنه و قاتل همشون حیث وجد و موهم، تعدادی از آیاتی که دعوت به صلح دارد و غیر اینها را نسخ کرده در جلد 21 از صفحه 32 تا 36 مفصل در این زمینه شون بحث کرد. یعنی مفصل ترین کسی که من دیدم در فقهای شیعه در رابطه با اینکه این آیت و سیف آیات لا اکراه فی الدین و لست علیهم بمسیطر و غیره اینها را نسخ کرده یا نکرده، مفصل ترین فرد صاحب جواهر بوده که اگر بخواییم وارد بشیم همین خودش شاید یک هفته وقت ما را بگیرد. دوستان انشاءالله مطالعه کنن جلد 21 صفحه 32 و 36. آیات سومی که استناد کردن بس آیه اول لا اکراه فی الدین بود که عرض کردیم که اصلا اینها به هیچ وجه ارتباط به مسائل سیاسی ندارد. افتکره الناس ان یکون مؤمنین هیچ ربطی به بحث حکومت ندارد. لست علیهم به مسیطرم هیچ ارتباطی به حکومت ندارد که علی عبدالرزاق و علی عبدالرازق آمده اینها را استدلال کرده و بعضی از این آقایان هم مثل شیخ مهدی حائری کریت سنگلجی و غیر استناد کردن. اینها به هیچ وجه ارزش حرف زدن ندارد و اینکه امروز هم بعضی از این افراد بی سواد و مغرض و معاند میان از این آیات استفاده میکنن برای عدم لزوم یا الزام حجاب، اینها یا سواد ندارند یا واقعا عناد دارند اینها مطالعه نکردند. خب در رابطه با آیه سومی که استناد کردن لست علیهم به وکیل یا ما انت علیهم به وکیله، این آیه تقریبا در 7-8 جای قرآن با عبارتهای مختلف آمده. در سوره انعام آیه 66 و کذب بهی قومک و هو الحق قل لست علیکم به وکیل. این آیه را اگر ما خوب بتونیم همین آیه را جواب بدیم دیگه دیگر آیات همه جواب داده شده هست که قوم تو دارن تکذیب میکنن تو را، و حال آن که تو حق هستی و بگو من وکیل شما نیستم. بعد قبل آیه بعد آیه خودش نشان میده که اصلا ارتباطی به قضیه حکومت ندارد اصلا و ابدا. من وکیل شما نیستم که شما را به زور بیارم مسلمان بشید یا به زور وادار کنم به یک کاری. شما تکذیب کردید، نتیجه کار شما را هم خدا هم در دنیا عقابتون می کند هم در آخرت عقابتون می کند. اصلا این بحث حکومت نیست، بحث تکذیب قوم هست. این یک آیه. آیه دوم سوره انعام آیه 107 ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدا بخواد یک نفر در کره زمین مشرک نمی شود. بازم این آیه باز کاملا مشخص هست که چه داره میگه. اگر خدا بخواد شرکی در روی زمین نمیماند. و ما جعلنا که علیهم حفیظن و ما انت علیهم وکیل. تو وکیل مردم نیستی که مردم رو به زور از شرک بیاری بیرون. بازم نیست، ربطی به حکومت ندارد. باز آیه این رو در دو جا تکرار کردن آیان. قل یا ایها الناس، یونس آیه 108، قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یضل علیها. نم ربطی به حکومت ندارد. و ما انت علیهم بوکیل. شما وظیفت نیست که مردم را ابلاغ بکنی، به زور اینها را بخوای بیاری مسلمان بشن، همچه اختیاری تو نداری. وظیفه تو ابلاغ هست، وکیل مردم نیستی که بیاری به زور وارد هدایت کنی. ان الله یهدی من یشا، انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا. آیه بعدی زمر آیه 41 هست. انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق. بازم یه دقت، مثلا خود سیاق آیه داد میزنه، مثلا آیه مربوط به تشکیل حکومت، مسائل سیاسی نیست. یعنی اینا آیات است که ما از کتاب خود عبدالرزاق اینها را در آوردیم، ولی دستبندی کردیم اینها را. همینطوری فله این آیات را آورده، این تقریبا 60 خورده آیه را ما اینا را آوردیم کنار هم گذاشتیم. تمام آیات ما انت علیهم بوکیل، ما انت علیهم بفضل و حفیظ و غیره را کنار هم قرار دادیم. انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق. ما کتاب را برای مردم فرستادیم به حق. فمن اهتدى فلنفسه. کسی هدایت رو پذیرفت، نفش به خودش میسه. فانما یذل علیها، کسی هم که به من زلقنه. و ما انت علیهم بوکیل. بازم همین بس هدایته، بحث ایمان هست که پیغمبر تو به زور نمیتوانی مردم رو چیکار کنی، وادار کنی که ایمان بیارن. ایمان امر قلبی است، امر قلبی با شمشیر زور قابل تغییر نیست. امر قلبی باید با اختیار و با میل و علاقه و محبت انجام بشه. باز آیه بعدی سوره شورا آیه 6، والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. بازم در اینجا بحث ایمان است و اینکه بت پرستی بکنن یا غیر خدا را به عنوان ولی برای خودشون قرار بدهن. تو باز وکیل اینها نیستی که این اولیاء من دون الله را از دست اینها بگیری و به طرف اولیاء الله بیاری. آیه بعدی سوره اسراء هست، آیه 54، ربکم اعلم بکم این یشا یرحمکم و این یشا یعذبکم و ما انت علیهم وکیل. بازم این بس هدایت، بس حکومت اسلامی، تشکیل حکومت، مسائل سیاسی نیست. خدای عالم به همه شما آگاه تر از هر کسی. خواد شما را مورد رحمت قرار میده، شاه خواهد شما را مورد عذاب قرار بده. و عذاب و رحمت دست تو نیست، دست خداست. و ما ارسلنا که علیهم وکیلا. تو وکیل مردم نیست که به زور بخوای بیای اینها را تحت پرچم رحمت یا تحت علم عذاب. آیه بعدی که 12 آیه هست، آقایان استناد کردن، سوره فرقان آیه 43، ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. اصلا شما نگاه کنه، سیاق آیه یک سیاق توحیدیه و شرکیه، اصلا ربطی به مسائل سیاست و حکومت نداره. اصلا ما با تفاصیل همیش کار نداریم، اصلا خود آیات رو ما ترجمه آیات را نگاه بکنیم، قبل بعد آیه، سیاق آیه را ما نگاه کنیم، میبینستن ربطی به مسائل سیاسی و حکومت نداره. نو کلن مربوط به بحث هدایت از همون افعند سکره و ناز انتکون و مؤمنین و ما انت علیهم به مسیطر، که اینا را به زور برداری به طرف اسلام بیاری. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. شما وظیفت همون تبین الرشد من الغی که اینها با اختیار و با تعقل و تدبر بیان مسلمان بشن، ولی اینها از عقل خدادادی استفاده نمی کنن، از قلب خدادادی استفاده نمی کنن، یا بعضی وقت هم هست یقین دارن حقه، ولی با همه اینها جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. خب ببینید اینها کاملا همه نشان میده تمامی این آیات در رابطه با بحث هدایت مردم به طرف اسلام و توحید. و اسلام و توحید چیزی نیست که با زور احدی حتی نبی مکرم بخواد وارد قلب مردم بکنه. شما فرمایش داشته؟
من منظورم که استدلال اون شخص چیه که میگه که از این آیه استفاده میشه که مربوط به حکومته؟
میگه این ما انت علیهم وکیل خواندیم ما عبارت شده دوباره ما این آیات که تمام میشه بخواد قبل از اینکه وارد روایات بشه یه تحلیل دو سه سطری دارد. میگه آقا تمامی اینها میگه آقا شما وکیل مردم نیستی که مردم رو حکومت تشکیل بدی، مردم رو برای شما خرم وادار کنی به احکام الهی عمل کردن، حدود و دیات اینا رو اجرا کنی، شما همچی وکالتی نداری. خلاصه حرفش اینه تو وکیل مردم نیستی که به زور حکومت تشکیل بدی، وادار کنی به مقررات حکومت عمل کردن.
من گرفتم که متولی امور مردم باشه، یعنی همون آخر حکومت میشه، یعنی کارهای
اونا رو اداره کنه. الان ببینید مسئله این هست که این آیات کلن نشان میده برکه اون اگر هست که در کنارش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو، اینا که خیلی واضح‌تر و روشن‌تره که اون که خیلی صریح در رابطه با تشکیل حکومت و ولایت و تدبیر امر. اینا اینا
معلومه که الهی و هوا.
بله.
این که صد من از الهی و هوا شامل مسلمین میشه دیگه. حالا اگر شامل مؤمنین نشه مسلمین میشه.
ببینید کلا اینها بحث برای شما عرض کنم بت پرستیه. اینها مادر بت‌ها بوت نفس شماست. بینی و بینک اننی ینازعنی فرفع به لطف که اننی من البینی. بله اینها نشان میده بر این که اینها روی هوای نفس نمیخوان زیر بار اسلام برن، ایمان به خدا برن. یعنی همه مسائل این است که اینها بت پرستی رو کنار بگذارن، هوا پرستی رو کنار بگذارن، بیان تسلیم ایمان به خدا و تسلیم اسلام بشن. این اصلا هیچ ارتباطی نداره که آقا پیغمبر خواد حکومت تشکیل بده، خدا میگه نه تو وکیل نیستی که از طرف ما وکیل نیستی که بری مردم رو وادار کنی حکومت تشکیل بدن. علایالم خود این آیات نشان میده بدونی که اصلا ما به تفاصیلم مراجعه کنیم. من خیلی گشتم ببینم در زیل این آیه روایتی ما از ائمه علیهم السلام داریم یا نداریم. من دو سه تا از کتاب‌های تفسیر منصور رو دیدم مثل البرهان و غیره، تم هیچ روایتی در این زمین از ائمه نیست که بیاد بگه مثلا این مربوط به چی هست. ولی آنتی که برداشت آقایان هست مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی در تبیان این آیه رو میاره و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل. ببینید لست علیکم بوکیل ای لم اعمر به منعکم من التکذیب به آیات الله، من وکیل شما نیستم، یعنی مأمور نیستم شما را جلوگیری کنم آیات خدا را تکذیب نکنید. یعنی به اصل ایمان برمیگردد، مثلا ربطی به حکومت ندارد. و ان احفظکم من ذلک و ان احول بینکم و بینه، این که بیان بین شما و بین تکذیب و آیات خدا حائل بشم، شما را محافظت کنم که تکذیب آیات نکنید. لأن الوکیل علی الشیء هو القائم بحفظه، کسی که وکیل چیزی هست این در حقیقت باید این رو محافظت کند و ضرر رو از او بردارد. بعد شیخ طوسی از بعضی از بزرگان اهل سنت مطالبی آورده که این مطالب دیگه در تفسیرهای بعدی و مثل مجمع البیان و غیره این تکرار شده. بلخی میگه هازهی نزلت به مکه قبل ان یعمر بالقتال، بازم همون دعوای و ما انت علیهم به مسیطر داره اینجا میاد که آیا این و ما انت علیهم به مسیطر آیات قتال و آیه سیف این رو نسخ کرده یا نسخ نکرده. یک بحثی شده در تفاسیر، یعنی یک مصیبتی شده. بله، ثم امر فی ما بعد از ذلك و امرهم ان یخبرهم ان لکل نبأ یخبرهم به مستقر. این بعد آیه رو من نیاوردم. بله بله، نه این ذیل آیه بیاد خیلی یه خلاصه بخواد بگه دستور داده پیغمبر که به مردمی که تکذیب میکنن بگه آقا یک سری خبرهایی در راهه و به خاطر تکذیبتون خدای عالم یک عذابهایی برای شما نازل خواهد کرد، اما فی الدنیا و اما فی الاخره و سوف تعلمون. بله، آیه 66 اینه لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. این لکل نبأ مستقر در حقیقت میخواد بگی که این تکذیب هایی که شما دارید میکنید این تکذیب ها به سادگی خدا از کنارش رد نمیشه و یک سری خبرهایی هست. حالا این خبرها یا عذاب شما در دنیا هست یا عذاب شما در آخرته. و سوف تعلمون فیه تهدید لهم به کون ما اخبرهم من العذاب النازل بهم فی الدنیا و الاخره و وقت کون العذاب هو مستقر. رو این دیگه ثابت هست که این عذاب گرفتارشون خواهد شد. قال بعضهم انبعه الله بالوقت الذي یسره فیه بهم. آقای زجاج آمده گفته که نمیدونم وقت اذن در محاربه و غیره، این که لکل امر بله لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، خود آیات جهادی که میخواد بیاد آیات جهاد شما را در دنیا عذاب میکنه، در آخرت هم که دیگه عذاب جهنم در انتظار شما هست. تبیان جلد 4 صفحه 164. تبرسی هم شما بینید همه به همین شکلی که شیخ طوسی آمده آقایان آوردن. قل یا محمد لست علیکم به وکیر ای لم اعمر به من اکم من تکذیب و ان احفظم و قل لان الوکیل فلان، این همون تعبیر را آوردن از جبائی که در حقیقت استاد عبدالجبار معتزلی هست. جبائی پدر و پسر از بنیانگذاران کلام اعتزال و سرمنشأ انحرافات عقیدتی. بله، و قیل معناه لست بحافظ لأعمالكم لأجازیكم بها انما انا منذر والله سبحانه و المجازی. من که وکیل نیستم که اعمال شما را حفظ کنم و شما را از تکذیب و شرک نجات بدم، یا نه به خاطر این کارهای بد شما شما را مجازات کنم. من فقط وظیفم انذار، اونی که مجازات میکنه خدای عالم هست. این تفسیر مجمع البیان جلد 4 صفحه 79. تفسیر جوامع الجامع هم که خلاصه تفسیر مجمع البیان است، اینم همین که ای وکل الی امرکم امنعکم من التکذیب اجبارا، انما انا مزمن به صورت اجبار شما را از تکذیبتون وابدارم، همچه مسئولیتی ندارم. بحثی که از در رابطه با صدیقه طاهر سلام الله علیه که رسول اکرم وارد شد و دید که حضرت پرده جدید و دو تا علنگوی طلا دید و اینها، و تبرسی این رو آورده در مکارم الاخلاق صفحه 94 و از زراره نقل کرده. خب ایشون پسرش سال وفاتش در دست نیست، خب قطعا بعد از 548 شاید دوربر 560 اینها باشه. زراره متوفای 150. خب چقدر فاصله هست؟ بیش از 400 سال. اگر بخواد مسند نقل کنه شما 35 سال را یک طبقه تصور کنید، یعنی 400 رو تقسیم بر 35 کنید، 10 12 تا واسطه 13 طبقه، یعنی 13 تا واسطه افتاده. و این روایت مرسل و اضافه بر این که این طور مطالب با قسمت صدیقه طاهر منافات دارد. اینها را اصلا و ابدا اینها هیچ وجه من الوجود حتی در مخیله حضرت زهرا نه، فزده حضرت زهرا هم در مخیلش نمیاد یاد پرده های آنچنانی و علندگوی طلا بخواد آویزان کنه. و اینها با مکتب رسول اکرم آشنا هستند. و اضافه اونی که رسول اکرم این همه داره، ان الله خلق فاطمه من نورها، از نور خودش آفریده و غیره. ببینید اینها اصلا این روایت صحیح هم که باشه، این روایت با آیه تطهیر و آیه مباهله و آیه سوره هل اتا و غیره کاملا اینها رو نفی میکنه. خب این حالا منبری های ما میگن که هیچی ما کاری با اینها نداریم، خیلی زیاد ملاک نیست. این که بعضی از بزرگان و اساتید در کتاب ها میارند و میخوان از این یک بحث تربیتی بگیرند که ما نباید به دنبال شد، یعنی ما بیاییم صدیقه طاهره را اسمتش زیر سوال ببریم برای این که ما یک الگو برداری برای جامعه امروز ما داشته باشیم. این ها یه مقدار باید خیلی دقت کنیم. ما یا مثلا اون قضیه آوردن حضرات، پیغمبر وارد شد و فی اونگاه ها قلادتون من زهر، گردنبند طلا در گردن حضرت زهرا بوده. پیغمبر ناراحت شد و فرمود ان یقول بنت محمد و علیک لباس جبابره، لباس جباران پوشیدی تو. و اسمت زهران اصلا کاملا زیره. از کجا نقل کردن آقایان؟ از کتاب مسند زید بن علی. مسند زید بن علی از کجا آورده؟ از مسند امام رضا. مسند امام رضا کجا هست؟ مسند امام رضا هیچ ریشه ای ندارد. مسند امام رضا معلمش را بوده ابن سلیمان ابن جعفر قزوینی است که خود رافی در التدوین فی اخبار قزوین میگه یقال ان علی کان مستخفیا فی داره مدت مکثه به قزوین. امام رضا که رفته بود قزوین، خلاصه از ترس مردم در خانه داوود و سلیمان مخفی شده بوده و در این مدتی که منزل ایشون بوده از امام رضا روایات شنیده و این رو به صورت مسند امام رضا در آورده. خب ببینید آدم وقتی میره ته قضیه کار از کجا برمیاد بیرون؟ کار از کجا در میاد بیرون؟ التدوین فی اخبار قزوین صاف جدیدش جلد 3 صفحه 3. و السلام علیکم و رحمت الله.